صنعت ساختمان کشور هست، همونجوری که مصدر خب به حال نهضت ساخت مسکن در کشور ایجاد شده و یکی از پایه‌های اساسی اون و به نوعی یکی از مهمترین موضوعاتی که در تامین ساخت این مسکن باید مورد توجه قرار بگیره بحث مواد اولیه اونی که فولاد به عنوان پایه اساسی این بحث هست. تو این نمایشگاه به نوعی این موضوعات به منصه ظهور رسیده. فعالیت 5000 بنگاه صنعتی در زنجیره ارزش صنایع نساجی و پوشاک کشور، این هم نوید بخش این موضوع هست که دوباره صنعت نساجی ما به اون جایگاه برتری که قبلا در منطقه داشته داره میرسه و حدود 20% ما صادرات محصولات نساجی داریم و 17% هم پوشاک رو ما در حال حاضر توی این 7 ماه ما تونستیم صادر بکنیم و به نوعی خودتکایی کاملی رو در زنجیره پوشاک ما شاهد هستیم.
بله، خبر دیگه هست آقای ترابی؟
یه موضوع دیگه که مستحضرید، ما بحث الان در نمایشگاه اکسپو دبی 2020 خب ایران غرفه داره و ما این هفته شاهد برنامه های هفته فرش هستیم در نمایشگاه اکسپو که بچه دستباخ به عنوان یک هنر صنعت ایرانی انشاءالله این هفته در اکسپو دبی در قالب بحث هفته فرش اکسپو موضوعات و دستاوردهای خودشون رو ارائه میده. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب ترابی که به هر حال در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید و اخبار و رویدادهای وزارت سمت رو به اطلاع ما و عزیزان شنونده رسوندید، البته مهمترین و اهم اخبار و تحولات رو. با جناب علی خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
من هم تشکر میکنم از حضرت علی و همکاران عزیز.
درود بر شما. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کردیم. آقای ترابی رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت سمت گفتگو میکرد. خب عزیزان شنونده، سری هم بزنیم به سامانه پیامکی. شنونده با 0936 4 شماره آخر 0700 گفتن که خواهشن سوال میلیون ها نفر رو بپرسید که هیچ وقت جواب درستی هم مسئولان ندادن. طی این دو دهه چرا دولت ها و سیاسیون دست از سر خود صنعت خود رو بر نمی دارن؟ چرا به هر حال این صنعت به بخش خصوصی واگذار نمیشه و دولت به هر حال مسئولیت‌های خودش رو به عنوان رگولاتور محدود نمی‌کنه و همچنان داره تصدیگری می‌کنه در بخش خودرویی کشور که به هر حال پیام به جا و قابل توجهی هم هست. سری هم بزنیم به بخش خبری برنامه. وزیر خارجه کشورم گفته مطالبات ما در وین کاملا منطبق بر برجام و ذره‌ای مطالبه فرابرجامی نداریم. وزیر خارجه در نشست خبری با وزیر خارجه سوریه در پاسخ به سوال در خصوص فرآیند اطلاع‌رسانی از روند مذاکره گفت مشاور رسانه‌ای بی‌نام و نشان نداریم و مطالب از طریق وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده و سخنگوی وزارت خارجه اعلام میشه. وی با بیان اینکه ایران با حسنیت، مدیریت، ابتکار و برنامه در دور اول مذاکرات جدید در وین حضور یافته اظهار داشته، از چند روز قبل هم چه در تماس با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای امنیت و چه در گفتگوها با آقای جوزف بورل اعلام کردیم که شما انقدر خود را در ماه‌ها و هفته‌های گذشته علاقمند به برپا شدن میز مذاکرات نشان میدادید، برای لغو تحریم‌های برجام هم حسنیت و برنامه داشته باشید. امیر عبداللهیان با بیان اینکه هدف گذاری دولت جدید لغو همه تحریم‌ها، بازگشت به تعهدات کامل طرف‌های مقابل و اجرای اون تعهدات در برجامه، گفته است کشور اروپایی ابتکار عمل جدی و اراده‌ای برای پیشرفت مذاکرات نداشتند، بلکه اونها بیشتر به دنبال ارزیابی از تیم ما بودند. خب عزیزان شنونده، بحث لایحه بودجه این روزها خیلی مورد توجه هست. روز گذشتم رئیس مجلس اعلام کرد که هفته آینده، یک شنبه هفته آینده، لایحه بودجه به مجلس تقدیم خواهد شد. شب گذشتم که آقای رئیس جمهور در مورد عملکرد 100 روزه دولت 13 صحبت میکردن، گفتن که به هر حال چکشکاری‌های بیشتری نیاز داشت لایحه بودجه، و به هر حال در زمان مقرر خودش که 15 آذر هست نشد که لایحه بودجه به مجلس ارائه بشه. حالا جزئیات بیشتر رو جویا میشیم. آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم شب شما و همه شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. در خدمتتون هستم، اگر نکاتی باید خدمتتون عرض کنم.
محبت دارید آقای دکتر. خیلی متشکرم به خاطر حضورتون در این بخش گفتگوی. آقای دکتر حسینی، یه توضیح می‌فرمایید که حالا به رغم اینکه هم رئیس سازمان برنامه، هم آقای رئیس جمهور و مقامات دولت گفتن 15 آذر به لایحه بودجه مجلس میره، ولی ظاهرا حالا با یه تقریبا تأخیر یک هفته‌ای این لایحه بودجه، البته خب ما در سنوات گذشته و در دولت‌های گذشته حتی چند ماه هم تأخیر در ارائه لایحه بودجه رو داشتیم. بفرمایید که این تأخیر با چه ملاحظاتی صورت گرفت؟
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از اولین روزهایی که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه انتخاب شدند، یکی از اولویت‌هاشون و برنامه‌هایی که مداوم داشتن مسئله لایحه بودجه سال 1401 بوده.
بله.
چون بودجه مهمترین سند مالی دولت هست و اهمیت فراوانی داره، نوع ریلگذاری هست، اون اهداف، آرمانها، برنامه‌هایی که رئیس جمهور اعلام کرده باید در بودجه تجلی پیدا کنه. از این جهت کار کارشناسی جدی صورت گرفت و از برخی عناصر فعال مجلس مثل رؤسای برنامه بودجه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اینها دعوت شدند، صحبت شد، نظرات اینها اخذ شد. همینطور با برخی از کمیسیون ها، یعنی کل اعضای مثلا کمیسیون اقتصادی برنامه بودجه، بعضی کمیسیون هایی که حالا جنبه های اقتصادی و رنگتری دارند، از اینها دعوت شد، مباحث مطرح شد که ما در چه وضعیتی هستیم، به چه سمت و سوی باید حرکت کنیم و بتونیم بودجه رو تنظیم کنیم که کسری نداشته باشه، کنترل کنه تورم رو، قیمت ها رو، و حمایت بتونه بکنه از تولید و نقدینگی رو به سمت تولید هدایت کنه. این اهداف بالاخره باید محقق بشه و خب شرایط کشورم که معلومه، بدهی هایی که انباشته هست، سررسید اوراق رو داریم، بدهی که به برخی از صندوق ها هست، مشکلاتی که بازنشستگان دارن، اینا همه بالاخره وضع موجوده و ما باید گذر بکنیم از این شرایط و شرایط بهتر رو داشته باشیم. بنابراین جلسات منظم بود که دولت هم ما هفته گذشته صبح و بعد از ظهر و گاهی اوقات شب هم جلسه داشتیم، حتی روز جمعه جلسه دولت برگزار شد و این امکان وجود داشت که ما دوشنبه لایحه رو تقدیم مجلس کنیم. خب دوشنبه که امروز بود 15 آذر، مجلس تعطیل میشد سه شنبه، ولی به هر حال قرار شد باز یک هماهنگی‌های بیشتری صورت بگیره با خود برخی از بسیار با خود مجلس، و در نهایت نظر رئیس مجلس هم این بود که روز یک شنبه تقدیم بشه که این کار انشالله انجام خواهد شد. و رئیس جمهور صدای من رو دارید دیگه؟
بله آقای دکتر.
آه ببخشید چون ساکت بودید.
ما ساکت بودیم، مستمع فرمایشات هستیم.
بله، این که ایشون هم توضیحات رو خواهند داد، ویژگی های این بودجه اعلام خواهد شد، این که ما در جذب سرمایه گذاری چه قدم هایی برخواهیم داشت، رشد اقتصادی که مد نظر ما هست
بله.
چگونه تحقق پیدا خواهد کرد، این که دستگاه ها و همینطور استان ها فقط نباید نگاهشون به مرکز باشه و خزانه باشه، خودشون باید ظرفیت هایی رو به کار بگیرن و درآمد هایی رو تحقق ببخشند. حالا علاوه بر بحث مالیات و اینها، بحث های این که از ظرفیت هایی که تا حالا استفاده نشده باید اینها رو فعال کنند، و در بحث توسعه صادرات، در بحث عدالت محوری که شعار اصلی دولت بوده، این که مثلا در پرداخت ها توزیع، در توزیع امکانات کشور، در حقوق کارکنان، خب الان یک فاصله زیادی رو ما مشاهده میکنیم. این بلوای حقوق های نجومی در یک مقطعی مطرح شد و هنوز هم در مواردی هست در برخی شرکت ها جاها که اینها یک نظم و نسقی داشته باشه، یک شفافیتی به وجود بیاد، و اگر ما میخوایم افزایشی داشته باشیم، نگیم همه مثلا 10%، بله بعضی باید 5% افزایش داشته باشن، بعضی باید 30% افزایش داشته باشن. اونهایی که حقوق های و دستمزد به اندکی دارن، اینها باید پلکانی حقوقشون افزایش پیدا کنه و ما بریم به سمتی که این فاصله کمتر بشه. در این حال که باید بالاخره ما نخبگان کشور رو، متخصصین رو جذب کنیم و از توانشون استفاده کنیم. اما در حال بحث‌های خیلی جدی مطرح شد، چون من بالاخره سابقه حضور در دولت رو داشتم، در مجلس داشتم در گذشته، می‌دونم که این بار نظرات دقیق کارشناسی مطرح می‌شد و بعدم سعی شد که بودجه قابل فهم باشه، ساده باشه، ردیف‌ها کاهش پیدا کنه و اختیارات دستگاه‌ها افزوده بشه. مثلا استانداران اگر اختیارات بیشتری داشته باشن، بعد هم میتونن پاسخگو باشن. الان خب خیلی سارو موکول میکنن به مرکز، ولی خودشون در حوزه های اقتصادی حضور پررنگتری داشته باشن و پاسخگو باشن. بحث نظارت پذیری که چگونه میشه نظارت کرد، اینا همه نکاتی بوده که در دولت مطرح شده. امیدواریم که اون مطالبه عمده رهبری که بارها مطرح کردن، باید یک اصلاحات ساختاری در بودجه به وجود بیاد، این آغاز شده باشه. حالا نمیتونیم ادعا کنیم که در همین اولین بودجه همه اون اصلاحات اساسی صورت بگیره، ولی خب گامهای بلندی برداشته شده و مهمترین مسئله این که کسری بودجه نداشته باشیم. و ما انتظار داریم که نمایندگان هم همراهی کنند، چون اگر ما سقف هزینه ها رو افزایش بدیم و بعد درآمد تحقق پیدا نکنه، باز میشه تورم.
بله. تورم یعنی یه بحثی هم که آقای دکتر حالا الان وسط فرمایش شما من وارد شدم، الان یه سوالی که خیلی ها بهش فکر میکنین هستش که لایحه بودجه سال 1401 با در نظر داشت تداوم تحریم و در واقع همین حالا روند افزایشی قیمت دلار که الان دیگه از مرز 30,000 تومان هم عبور کرده، در واقع لایحه بودجه بسته شده یا خیر؟ شما در واقع در دولت در واقع این برداشت رو داره که تحریم ها برای سال آینده برداشته میشه و در یک فضای غیر تحریمی این بودجه بسته شده؟
ببینید، بنابر اینی که ما بر توانمندی های داخلی، ارتباط با همسایگان، با ظرفیت هایی که در سازمان شانگهای هست در جای مختلف، اینها رو ما کار بکنیم. البته در این حال مذاکره هم انجام میشه، تلاش هم میشه که غربی ها متقاعد بشن، اگر آمریکا میخواد برگرده به برجام، تحریم ها رو برداره، اینا باید انجام بشه. اما خب به هر حال ما در گذشته شاهد بودیم که اینها خیلی به تعهداتشون عمل نکردن. در هر حال حالا این جزئیاتش رو و اینکه دلار رو چگونه در نظر گرفتن، نفت رو چه وضعیتی براش در نظر گرفتن، اینها رو انشالله جناب آقای میرکاظمی توضیح خواهند داد. در همین مدت کوتاه شرایط رو به بهبود هست، یعنی هم منابع ارزی ما بهتر شده، هم فروش نفت افزون شده. حتی شما ببینید که بعضی هم گفتن چون تحریم هست ما نمیتونیم واکسن وارد بکنیم. خب در 100 روز 100 میلیون دوز واکسن حالا چه وارد شد چه تزریق شد، و اینطور نیست که ما اقدامی نکنیم و اقتصاد خودمون رو شرطی کنیم، دائم منتظر باشیم ببینیم نتیجه مثلا مذاکرات چی میشه. در داخل باید کار با جدیت انجام بشه. تیم مذاکره کننده هم یک تیم قوی هست، متخصص هستن در حوزه‌های گوناگون، اشراف و احاطه دارن، اختیارات کامل رو هم دارن. این بار طرف غربی بوده که در موضع انفعال بوده و اعلام کرده که ما باید بریم با پایتخت کشورمون با مراکز تصمیم گیری در کشورمون مشورت کنیم و برگردیم و اینها. میخوام بگم ایران همه این راه ها رو باز گذاشته و با ابتکار عمل وارد این عرصه شده که انشالله نتایج بهتر رو به همراه داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب دکتر حسینی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به نهایی شدن لایحه بودجه 1401 در دولت. آقای دکتر حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در این بخش با ما همراه. ساعت 19:47 دقیقه است و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه.
سیاست بدون خط و دیگر.
مجلس و موزلی به نام رأی ممتنع موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای دکتر علی کریمی فیروزجایی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای عسکری، بنده خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همینطور شنوندگان این برنامه در اکثر نقاط میهن عزیز جمهوری اسلامی عرض سلام و شب بخیر.
درود بر شما آقای دکتر. خب به هر حال سال هاست که ما در فضای رأی گیری هایی در داخل مجلس، به هر حال هم در داخل مجلس انتقاد هایی به همین رأی ممتنع وجود داره و هم در بیرون که مردم و گروه های به هر حال نخبگی و غیر نخبگی به فضای مجلس که نگاه میکنن خیلی متعجب میشن از این که به هر حال رأی ممتنعی که یک فرد در مجلس به عنوان نماینده مردم حضور داره چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه. بالاخره فرد یا در قبال یک تصمیم در مجلس ناظر به یک طرح یا لایحه یا موضعش مثبت هست یا منفی است یا مخالف یا موافق، اینکه رأی بینابین داره خیلی معنا پیدا نمیکنه و به هر حال خیلی معتقد هستن که این دست از نمایندگان که رأی ممتنع میدن خیلی نمیتونن برای کشور گره گشایی بکنن. نظر شما رو هم بشنویم و در واقع بیشتر شما توضیح بفرمایید که چگونه مجلس میخواد با این مسئله برخورد بکنه. اساسا آیا در واقع سازوکاری یا تصمیمی هست که بشود این فرایند رو به گونه اصلاح کرد که مشخص باشه که یک نماینده در مقابل یک تصمیمی که مجلس میخواد اتخاذ بکنه چه موضعی رو داره؟
خب جناب عسکری، من یک دو نکته عرض بکنم خدمت شما. اولا خب رأی ممتنع چون در آیین نامه مجلس آمده خلاف قانون نیست، این حق نماینده است که میتونه به عنوان ممتنع اظهار نظر بکنه. منتهی مراتب
تعدادش مردم شما اگه دقت بکنید در دورهای مختلف مجلس خیلی قابل توجه نیست.
بله اندکه.
اگر اندکن. ببینید قاعدتا نماینده در حین رأی دادن به هر موضوعی باید به یک حجت عقلی، حجت منطقی و از همه مهمتر حجت شرعی برسه.
بله.
که به این موضوع خاص آیا رأی موافق بده یا رأی مخالف. و عمدتا به تصمیم میرسن و البته لازمه به تصمیم رسیدن مطالعه قبلی، لازمه به تصمیم رسیدن مشورت گرفتن از افراد خبره و صاحب نظر هست. خود نماینده که در همه زمین ها تخصص نداره، یه رشته درس خونده فارغ التحصیل شده و یا در یه حوزه تجربی کار کرده، سابقه اجرایی داره و میتونه تو اون حوزه خودش. ولی خب مجلس انواع و اقسام مسائل در اقتصادی، در اجتماعی، فرهنگی و غیر صلاحاته.
طبیعتاً
باید از افراد خبره مشورت بگیره تا بتونه به تصمیم برسه. عمدتاً هم همینه. منطقه مواردی اتفاق میفته که نماینده تلاشش رو میکنه و بررسیاشو انجام میده ولی نمیتونه به اون حجت برسه که راجع به این موضوع خاص آیا رأی موافق بده یا رأی مخالف. رأی موافق بده یا رأی مخالف. اونجا قانونگذار با این نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رأی ممتنع رو پیشبینی کرده که اون فرد بتونه به این شکل اظهار نظر بکنه. البته در اکثر جاها رأی ممتنع به نوعی رأی مخالف محسوب میشه.
بله.
چون به تعداد اکثر جای رأیگیری که ما تو این نامه داریم، مثلا در طرح‌ها و لوایحی که بخش زیادی از کار مجلس به همین موضوع اختصاص داره، رأی مخالف یعنی اصلاً نمی‌گم رأی ممتنع، یعنی نظر اون چون باید تعداد باید موافق رأی بدن، نزد نصاب موافق رو یا دو سوم اگر گفته یا نصف اضافه یک گفته باید بیاره.
بله.
فقط تنها جایی که رأی ممتنع موافق حساب میشه اونجا استیضای وزیره. استیضای وزیر باید یه جوری رأی ممتنع ممکنه ارزش دیگه‌ای داشته باشه. خلاصه مطلب این که با تلاش بشه که این اتفاق نیفته. اون که فرمودید چیکار بکنیم که این به حد اقل برسه، به اعتقاد من همین موضوع شفافیت که روزها به جوری در رسانه ها و افکار عمومی مجلس مورد سوال هست، این شفافیت میتونه کمک کنه. یعنی اگه نماینده از قبل بدونه که رأیش در معرض دید افکار عمومی قرار میگیره،
بله،
در یه موضوع خاص، خب طبیعیه که یه جوری شاید از روانی الزام بشه که بره مطالعه بکنه و تصمیم بگیره با هر مخالف یا موافق، چون فرد رأیش اعلام میشه دیگه.
بله.
به حوزه انتخابی خودش، به طبقه نخبگانی و به مخصوصا افرادی که تو اون قانون خاص ذینفعن، به اونا باید پاسخ بده که برای چی رأی مثبت یا منفی داده و رأی منفی هم بخواد بده بازم مورد سوال قرار بگیره. اگر شفافیت آرا داشته باشیم که الان الزام قانونی نداره، ما طی همین روزهای آینده ان شاءالله احوال خوبی رو شما
ان شاءالله
مجلس شورای اسلامی خواهید شنید راجع به موضوع شفافیت. و اگه اون اتفاق بیفته قاعدتا رأی ممتنع به صفر یا به حداقل ممکن خواهد.
خیلی متشکرم جناب دکتر کریمی فیروزجایی، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به معضل رأی ممتنع در فضای مجلس. آقای دکتر علی کریمی فیروزجایی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در این بخش با ما همراه. آخرین بخش گفتگوی ما اختصاص داره به سفر مشاور امنیت ملی امارات به کشورمون و دیداری که با دبیر شورای امنیت ملی کشورمون داشته. آقای مشتبه امانی از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستن. جناب امانی سلام بر شما، شب بخیر.
من در خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای امانی با توجه به شرایط موجود در منطقه و در واقع روی کار آمدن دولت 13 که به هر حال شعار متفاوتی رو در عرصه همکاری با کشورهای منطقه داره مطرح میکنه، سفر مشاور امنیت ملی امارات به تهران به نظر شما با چه اهدافی صورت گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص است که این سفر تأثیر مهمی در روابط ایران با کشورهای عربی داره و خواهد داشت. خب البته در دوره جدید دولت جناب آقای رئیسی تلاش های اصلی وزارت خارجه برای ارتباط و در واقع تقویت ارتباط با همسایگان به شکل کلی و درباره برخی از کشورهای عربی هم که در جنوب ایران قرار دارند و نوعی برداشت ها و یا سوء تفاهم های یا نوعی در واقع اختلافاتی که وجود داشت سعی بر حل اونها و رفع اونها شد. خب دیدار آقای دکتر باقری معاون وزیر خارجه که به امارات داشتند و همچنین در واقع تماس تلفنی که اینها همه در دو هفته اخیر اتفاق افتاده، تماس تلفنی که بین وزرای خارجه دو کشور رخ داد و اتفاق افتاد و گفتگوهای انجام شد. قبل از اون هم البته ایران ارتباطاتی رو در همین چند ماهه دولت جدید ایجاد کرده بود و راههایی رو پیموده بودن برای این نزدیکی. این اختصاص به امارات هم نداشت، با عربستان سعودی هم از قبل ارتباطاتی ایجاد شده در دولت قبل، اونها یه مقدار متوقف شدن در این رابطه، ولی اماراتی ها تلاش کردن که از این فتح بابی که شده استفاده بکنن. خود سفر آقای تحنون به ایران میتونه که خیلی مهم تلقی بشه. حالا سعودی ها چه برداشتی از اون دارن رو میتونیم که رصد بکنیم بعدن، ولی در این حال اماراتی ها ترجیح دادن که به طور دو جانبه مشکل خودشون رو تا حدودی حل بکنن. اظهارات خود آقای انور قرقاش مشاور در واقع سیاست خارجی امارات گفته بوده که ما یک هیئتی رو به ایران میفرستیم و خصوصا ایشون تاکید کرده بود برای روابط دو جانبه و بهبود اون، که حالا سفر ایشون، سفر آقای تحنون در واقع مشاور امنیت ملی امارات به تهران و ملاقات هایی که امروز داشت به نظر ملاقات های گسترده‌ای بود از لحاظ سیاسی و فکر میکنم یه باب جدیدی باز شد بین ایران و امارات تا اون در واقع سوء تفاهمی که وجود اومده بود یا نوع برداشتی که اونها از تلقی از روابط یا سیطره و نفوذ قدرت های خارجی در منطقه داشتن به نظر من شاید اینو دادخواهی شده باشه در این رابطه ما.
بله.
به نظرم این فتح بابی خواهد شد برای روابط بهتر ما با همسایگان، به خصوص همسایگان عربیمون در جنوب خلیج فارس.
خیلی متشکرم جناب رمانی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر،
خدا نگهدارتون باشه. سفر مشاور امنیت ملی امارات به تهران و گفتگوهاش با برخ مقامات ارشد کشور و موضوع گفتگو من با آقای مشتبه امانی کارشناس مسائل سیاسی بود. یه پیامم بخونم در این ثانیه پایینی برنامه. شنونده با 0933 4 شماره آخر 1150 گفتن هر وقت تونستن بانک ها رو اصلاح کنن که نقش اساسی در خلق نقدینگی دارن، میشه امیدوار بود به اصلاح اقتصاد ملی. موقعی که بانک های خصوصی وارد خرید ملک و در واقع آپارتمان حالا مغازه میشن و مغازه هایی که در اختیار بانک های خصوصی بیشتر از شعبه های اونها هست، نمیشه امیدوار بود که به هر حال اقتصاد روی آرامش رو به خودش ببینه. کار این گونه بانک ها فقط ایجاد تورم و در واقع خلق پول بدون پشتوانه است. خیلی متشکریم از دانشان رونده. ساعت 19:58 دقیقه است. ثانیه‌های پایینی برنامه سپری می‌کنیم. از همراهیتون سایمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.